ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خانی برقرار بوده و به مناجات خانی در سقاخانه ها پرداختیم و آنگاه مناجات خانهای پرس زن رو دنبال کردیم و پرد خانی ها، گفتگوهای مرشد و بچه مرشد، چارپای خانی ها و تینچه ها و کاروان سراها رو تماشا کردیم. به زور خانه سری زدیم و در مراسم گل ریزان شرکت کردیم و سپس با اهالی زورخانه به دید و بازدید زورخانه های محله های دیگر رفتیم. بعد از اون مناجات خانی در مساجد رو تماشا کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم و آنگاه در امامزاده پای مناجات خانی روزخان نشستیم و سپس سری به بیابانهای اطراف شهر زدیم و از دور مناجات مردان عارف رو تماشا کردیم. آنگاه سری به گورستان زدیم و مناجات خانی بر سر قبرها رو به نظاره نشستیم. سپس به سحرخانها که بالای بام منازل مناجات می کردند گوش فرا دادیم و لختی از شنیدن ساز و آواز نوازندگان عاشق در فراز بام خانه سرمست شدیم و جسم خود رو در حمام‌های عمومی شستشو دادیم و روح خود رو با شنیدن مناجات ذاکران در حمام‌های عمومی مصفا کردیم. اما یکی از شکل‌های بسیار جذاب مناجات خوانی در قدیم دعاهای شب آخر و وداع با ماه رمضان بود. در گذشته در شب آخر ماه رمضان به هر کجا که سری می‌زدی صحبت از وداع با رمضان بود و خداحافظی با این ماه عزیز. در سقاخانه‌ها و بر لب مناجات خوان‌های پرسه‌زن کلام مرشدهای پردخان و سخن مرشد و بچه مرشد بر لب نقالها و سخنورها ذکر ذاکران در مساجد و امامزادها و آواز خوانندگان بر فراز گلدسته مساجد و بالای بام خانه‌ها در گورستانها و بیابانهای اطراف و خلاصه همه جا صحبت از وداع بود و خدا حافظی. اشعار وداعیه از هر گوشه و کنار به گوش می رسید و دعاهای خداحافظی با رمضان در کوی و برزن تنین انداز بود. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان و اعوذ بك ان يطلع فجر هذه الليله الا وقد غفرت لي. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا اياه فان جعلته فاجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محروما. اللهم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بصری واطلق بالقرآن لسانی واعنی علیه ما ابقیتنی فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. از میان ادعیه و مناجات ها دعای وداع امام سجاد علیه السلام با ماه رمضان در گذشته از اهمیت زیادی برخوردار بود و چه بسیار واعظان و ذاکران بر فراز منابر و خوانندگان بالای گلدسته های مساجد و بر فراز بام خانه ها که این کلمات رو می خواندند و خود به همراه مردمان می گریستند و با ماه رمضان وداع می کردن. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و الساعات. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا. السلام عليك من علیف انس مقبلا فسر و اوحش منقویا فمزد. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. السلام عليك ما كان أحرسنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. رفتی ای ماه خدا ماه جلی، ماه مهمانی حق ماه علی، مه عشق و مه شور و مه نور، مه دلدادگی و ماه سرور، مه عفو و مه غفران گناه، ماه دلبستگی دل به اله. با نوایی همه لبریز دعا داشتم در دل شب با تو صفا. هم نوا با دل زارم بودی، چلچراغ شب تارم بودی. همه شب با دل پر از غم و آه، خجل از معصیت و بار گناه. می زدم توبه به هر شعله نفس، رو به درگاه تو می کردم و بس. می روی ای مه پر قدر و بها، ای صفا بخش دل و دیده ما. عشق ما بدرقه راحت باد، نرود خاطر حاجت از یاد. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدا می سپارم.
خیزان عزیز، پگاه یک شنبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. تا پایان این بخش دو برنامه دیگه باقی مونده که اولین برنامه رو تقدیم شما میکنیم. بشنوید دایره مینا.
برنامه از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ. امیدوارم که انشالله خوب و خوش باشید. در این برنامه هم ما سعی خواهیم کرد به ادامه معرفی مسجد النبی قزوین بپردازیم. تاریخ بنا و بانیان این مسجد، حالا به هر حال در متونی که آورده شده هر کدومشون به نوعی به تاریخ های مختلف اشاره کردن و در نهایت مهمترین مستنداتی که ما رو رهنمون میسازه که بتونیم اطلاعات دقیق تری رو راجع به تاریخ ساخت دقیق این مسجد بهش برسیم، قاعدتا کتیبه های خود سردر شمالی، کتیبه های دیگه‌ای که در فضای داخلی مسجد میتونسته وجود داشته باشه، و گاهی هم اشاره میکنیم به متون سفرنامه هایی که حالا به خصوص شاردن در این حوزه داشته که این مسجد رو شاه اسماعیل آغاز کرده ساختش رو و یک طبقه ساخته و عمرش کفاف نداده، به جهان دیگر شتافته و اتمام اون رو هم نسبت میده به شاه طهماسب صفوی. این خب طبیعتاً متنی است که فلاندن هم در سفرنامه خودش تنها مسجد قدیمی رو که از زمان هارون الرشید در واقع برپا بوده و متعلق به دوره صفوی میشناسن، اسمش هم گذاشتن مسجد شاه و طبیعتاً همین فضا و همین مسجد هستش. بنابراین اون چی که مسلم هست بر اساس این اطلاعاتی که وجود داره، بنای این مسجد به دستور شاه اسماعیل صفوی مؤسس سلسله شروع میشه و بعد هم به دست جانشین خود شاه طهماسب به پایان میرسه. به هر حال مسجد در محله بازار واقع شده و از بناهای آقا محمد شاه هستش که ناتمام میمونه و خاقان مغفور اون رو به اتمام میرسونه. جلو خان اون هم تقریبا نیمه تمام میمونه، ولی در دوره‌های بعد به اصطلاح توسط افراد و بانیان و معماران دیگر به اتمام میرسه. مسجد عمده‌ای که به وسیله آقا محمد خان و فتلی شاه در محل سابق بنای شاه طهماسب و شاه عباس ساخته میشه، پس بنابراین مسجدی که الان ساخته شده درست در مکانی ساخته میشه که مسجد قبلی ساخته شده بود در دوره صفویه و در دوران مؤسسین سلسله صفویه شاه طهماسب و شاه اسماعیل. در کنار این تاریخ هایی که حالا به نوعی ازش ذکر شد، در متون و نوشته های جهانگردان هم در واقع ازش یادی شده، باید به بررسی تاریخ کتیبه ها در قسمت های سردر شمالی هم به نوعی یک نیم نگاهی انداخت، برای اینکه در کتیبه سردر شمالی مسجد ضمن اشاره به نام فتلی شاه سنه 1222 هم در انتهای این کتیبه دیده میشه. البته خب طبیعتاً این کتیبه ما رو به راحتی رهنمون میسازه به اینکه حتما در این دوره مسجد دوباره سازی شده، وگرنه خب مسجد قدیمی سر جای خودش بوده، حالا به دلایل تخریب شده یا از بین رفته. ولی آنچه که اطلاعاتی که امروز راجع به مسجد نبی امروز در قزوین ما میشناسیم قاعدتاً بر اساس اطلاعاتی است که بر روی کتیبه های اون مانور میکنیم و بر روی اونها تکیه میکنیم. کتیبه های مسجد که خب ما با مستحضرید شنوندگان عزیز، هنر کتیبه نگاری یک بخشی است که حالا به نوعی بیشتر به منظور هویت بخشی دینی، تاریخی، فرهنگی و هنری همواره در دوره‌های مختلف مد نظر هنرمندان و معماران خوب ما بوده که مضمون کتیبه‌ها در بناهای دوران اسلامی غالبا شامل آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و ائمه اطهار، گاهی از اوقات شعر و ادبیات هم بوده، تاریخ بناها، وقفنامه‌ها و دستورات حکومتی و نام بانی بنا هم به نوعی در اونها میتونست ذکر بشه. برابری محتوای کتیبه‌های ما در مساجد غالبا این به اصطلاح متونی است که عرض کردم خدمت شما. در مسجد النبی هم ما کتیبه‌های وجود داره به خط ثلث و نستعلیق که خب طبیعتاً از اهمیت بالایی هم برخوردار هستن. کتیبه‌ای که ما می‌شناسیم به خط نستعلیق و به رنگ سفید در زمینه آبی لاجوردی نوشته شده و فتلی شاه، این کتیبه سردر شمالی هست، دارم خدمت شما معرفی می‌کنم، و فتلی شاه رو به عنوان بانی این مسجد معرفی کرده. این کتیبه از سمت راست ایوان سردر آغاز میشه و هر سه زل رو هم به نوعی در بر میگیره که خب طبیعتاً این هم یکی از هنرنمایی های بانیان و معماران این مسجد میتونسته باشه. حالا من اشاراتی نمیتونم به متن کتیبه داشته باشم، فرصتمون خیلی زیاد نیست، اما طبیعتاً آخر این کتیبه اشاره داره به همین نام بانی بنا فتلی شاه که تاریخش رو هم ذکر کرده. کتیبه سردر غربی ما هم به خط ثلث و به رنگ سفید و بر زمینه آبی لاجوردی نوشته شده و حاوی احادیثی از پیامبر عظیم الشان اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام در باره اهمیت مسجد و چگونگی ورود به اون هستش و ادامش هم طبیعتاً حدیثی است از پیامبر اسلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام راجع به اهمیت مسجد. یک کتیبه دیگه هم ما داریم در قسمت سردر شرقی که این کتیبه هم به خط ثلث و به رنگ سفید بر زمینه آبی لاجوردی نوشته شده. خیلی متشکرم از توجهی که شما شنوندگان عزیز به این برنامه داشتید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته یه بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشما، میشینه رو سرم سایه ی دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان
رادیو فرهنگ، نقبی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
همراهان ارجمند، کم کم به پایان بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ نزدیک میشیم. یک برنامه تا پایان این بخش باقی است با عنوان تنین وحی حدود 30 دقیقه که دقایقی بعد خواهید شنید. از اینکه از ساعت 22:10 شب تا این